الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید قرآن مجید در آیه 19 سوره مبارکه رعد می فرماید حق بودن این کتاب رو، این آیات نازل شده بر پیغمبر رو، صاحبان عقل و خرد یقین دارن، باور دارن. علتش هم روشنه، هر صاحب عقلی، هر صاحب خردی وقتی که نسبت به حق با چشم عقل نگاه بکنه، حق رو اندیشه کنه، با اون نور باطن خودش حق رو بسنجه، یقین به حق پیدا میکنه. یکی از حکمای بزرگ الهی می فرماید آیا هیچ انسان با توجهی در این که ضرب دو در دو مساوی با چهار میشه شک داره، تردید داره؟ حق هم در همه زمینه ها ایشون می فرماید مانند این بخش از ریاضیه که برای همه مسلمه و درست بودنش هم خیلی آسان قابل درکه. بعد بعضی از حقایق رو مثل میزنه، فرماید عدالت که معناش قرار دادن هر چیزی به جای خودشه، این حق مثال می‌زنند به بدن انسان و اعضا و جوارح، چشم سر جای خودش. اگر خداوند چشم رو روی سینه خلق میکرد، این خلاف عدالت بود، یعنی سر جای خودش نبود. اگر خداوند متعال بینی رو پشت کله قرار میداد، این خلاف عدالت بود. اگر خداوند متعال زبان رو در پیشانی قرار میداد، این خلاف عدالت. ولی برای همه ثابته که این اعضا و جواره هر کدامش سر جای خودش در نظام عالم خلقت هم همینطور. هر ستاره، هر قمری، هر خورشیدی، هر کهکشانی، هر صحابی سر جای خودشه. در نباتات هم همینطوره، هر رویدنی سر جای خودشه. درخت گردو در نظام عالم خلقت باید همین باشه، بطه خربوزه باید همین باشه، رنگ هندوانه باید همین باشه، رنگ خربوزه باید همین باشه، مزه هر شیء خوراکی هم باید همین باشه. اینو میگن عدالت. عدالت عدل، یعنی هر چیز رو در جای معین خودش قرار دادن. خلافش هم تجاوز، بقیه، ظلم. قدیما که بیشتر مردم ایران تو مکتب خونه ها، بعدم تو مدرسه ها، گلستان سعدی رو میخوندن، خیلی حقایق رو در گلستان به صورت ساده یاد میگرفتن. همین مسئله رو که در عالم هر چیزی سر جای خودشه، سعدی میگه در بعضی از اشعارش یا حکمتهاش. گربه مسکین اگر پر داشتی، اگر خداوند متعال این پری که به کبوتر داده، این پری که به کلاب داده، اگر به گربه هم میداد، با این قدرتی که گربه داره، با این پنجه‌هایی که گربه داره، با این پره، پرش بدنی که رو زمین گربه داره، با این سرعتی که گربه داره، گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجش از هوا برداشت. خب حالا شما بفرمید اگه پر داشت میومد تو هوا، کبوترها رو همه رو جمع میکرد، گنجشکا رو جمع میکرد، سارا رو جمع میکرد، کلاغا رو جمع میکرد، چی میشد مگه؟ امروز برای ما ثابت کردن در علم که تمام پرندگان استخونهاشون تو خالیه، برای این که اسکلتشون سبک باشه بتونن پرواز بکنن. اگر این پرندگان میان فضا رو یه حیوانی میتونست بره جمعشون بکنه، با جمع شدن پرندگان به حیات تمام موجودات روی زمین خاتمه داده میشه. یا فرض بکن زهری که خدا به مار داده، زهری که خدا به عقرب داده، زهری که به زنبور داده، زهری که به حیوانات زهردار داده، هر حیوان زهرداری در این کارگاه هستی سر جای خودشه. اگر یه روزی بیان همه حیوانات زهردار جهانو بکشن، دیگه مار نباشه، عقرب نباشه، زنبور نباشه، روتیل نباشه و سایر موجودات زهردار، طولی نمیکشه که تمام انسان ها با هم دیگه میمیرن، تمام حیوانات هم با هم دیگه میمیرن. چرا؟ چون دائما در کره زمین با روشن کردن آتش، هیزم، سوخته ها، نفت، بنزین، سم وارد هوا میشه و این حیوانات زهردار از جانب پروردگار مأمورن که تمام سمای هوا رو بگیرن، هم برای خودشون اسلحه دفاعی درست بکنن تو بدنشون، هم هوا رو پاک بکنن مردم و حیوانات بتونن هوای قابل تنفس داشته باشن. پس عقرب هم سر جای خودشین عدالت، مار هم سر جای خودشین عدالت، زنبور نیشدار هم سر جای خودش این عدالت. خب عدالت مثل دو دو تا چهار تاست، حق بودنش که اگر به این عدالت در نظام طبیعت دست بخوره، یعنی جا به جایی بی جا انجام بگیره، خیمه حیات برچیده میشه. چقدر آب در کره زمین داریم؟ سه قسمت زمین آب، یه قسمت خشکی. اگر خداوند دو قسمت زمین رو آب قرار میداد، دو قسمتش رو خشکی، هیچ زندگی به وجود نمیاد. اگر یک قسمت رو آب قرار میداد، سه قسمت رو خشکی، بازم زندگی به وجود نمیاد. اگر اقیانوس ها رو کوچیکتر از این میساخت، بازم زندگی به وجود نمی اومد. اگر بادی که دائما از ناحیه اقیانوس بلند میشه به طرف خشکی ها میوزه تعطیل بشه، بازم خیمه حیات جمع میشه. اگر این کوها رو به این شکل رو زمین استوار نمی کرد، دائم سطح زمین گرفتار باد بود و بشر یک لحظه راحت نبود، هیچ چیرم نمی تونست بکاره چون همه رو باد می بود. این معنی عدالت. اونی هم که نفهمه. خب کوها رو که نگاه میکنه میگه خب خدای تو که کره زمین رو درست کردی، همش رو صاف درست میکردی، چی چیه این سربالای سرازیری ها؟ اگر این دره ها نبود الان تمام قاره ها پر آب بود. اگر زمین سرازیره به طرف دریا نبود و بلندتر از آبها نبود، همه جا الان پر آب بود. اگه یه سال بارون نباره، یک سال فقط، تمام خشکی ها 123 متر نمک توش تولید میشه. یعنی حتی ساختمونای امریکا میرفت زیر نمک، مال ما ایران که این دو طبقه و سه طبقه تای نمک میمون. معنی عدالت ابلهی، یعنی عقل تعطیل شده‌ای، بیفکری. خب بعضی ها بیفکر بار میان، یعنی فقط با چشمشون نگاه میکنن عالمو، نه با عقلشون. اونایی که نگاه میکنن و پشت نگاهشون اندیشه میکنن، خب حق هر حقیقتی رو درک میکنن، هر حقی براشون جلوه میکنه. مثل همینایی که اینقدر مطالعه در حیوانات، خشکی‌ها، دریاها کردن. شما این ابرا رو ببینید، اگر این ابرها تو اون سرمای 50 درجه بالا منجمد می شدن، خب بارون نمی اومد، برف نمی اومد، هیچ تیاره هم موقع ابر از فرودگاه بلند نمی شد. چون گاهی در جو بعضی ابرها، بعضی یخ زده است، اسمش ابر سیبیه، تیاره بهش بخوره، تیاره با مسافرها پودر میشه میریزه پایین. اما خدا ابرها رو یه جوری قرار داده، هم سبکه، با این که آبستن آب و هم باد که میزنه از تهران میبره اصفهان، از اصفهان میبره شیراز، از شیراز میبره زاهدان، هیچ هم فرودگاه تعطیل نمیشه. چون خلبان میدونه ابر اگه کلوفتیش هم 1000 متر باشه، با نوک تیاره میره تو ابر، میره بالای ابر، میاد توی ابر، میاد پایین ابر، هیچ هم دغدغه خاطر نداره، ناراحت هم. این عدل فیفم میاد اینجا، این حرف زیبای حکیمانه پرمعنای وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نگم. من همیشه برای مردم ایران گسته خوردم. برای چیه مردم ایران؟ برای جدا بودن مردم ایران از کتاب. سازمان فرهنگی یونسکو آمار وقت کتاب خوندن رو که در دنیا پخش کرده، مقدار وقتی که ملت ایران برای کتاب خوندن خرج میکنن، روی حساب تناسبگیری هر ایرانی در 24 ساعت 2 دقیقه مطالعه میکنه. خیلی چی گیرش نمیان، هم که پا منبر نمیان حقایق رو بشنوان. تازه شما هم که پا منبر میای، تو 10 روز، تو 5 روز، تو 20 روز توی مارمزون یه منبری خیلی هم که بره مطالعه کنه، کتاب ببینه، یادداشت برداری بکنه، یک میلیونیوم آنچه باید بدانید نمیتونه بگه براتون به خاطر وقت کم. ولی مارمزون 30 ساعت براتون حرف بزنه، چی بگه تو این 30 ساعت؟ کتاب آدمو با دنیاهای دیگه آشنا میکنه. من خجالت میکشم بگم اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به محض این که بیکار میشن میرن سراغ کتاب. شما برین اروپا، سوار اتوبوس میشین، سوار قطار میشین، میبینین بیشتر مرد و زن و جوان تو قطار 5 ساعت از یه شهر به شهر دیگه مشغول مطالعه. کتاب خونه ها پر کتاب خون، تو خونه ها پر کتاب. من کتاب خونه بریتیش لندن رو خودم رفتم دیدم. قبلا شنیده بودم که در شهر لندن یه کتاب خانه است به نام بریتیش، بغل موزه لندن، و ندیده بودم. وقتی که رفتم در یه سفر کتابخونه بریتیش رو دیدم، اونجا باور کردم قفسه‌هایی که تو اون کتابخونه است کتاب تاقه، پر کتابه، جا ندارن، کتابا رو بقیهش رو چیدن رو زمین، قفسه‌های خالی اون کتاب، قفسه‌های پر کتاب اون کتابخونه رو اگه بیارن بیرون تو خیابون سر هم بکنن بیش از 1000 کیلومتر. حالا فرض کنید شهر کرج با چند میلیون جمعیت چند تا کتاب خونه داره و چند تا کتاب دوشه، چند تا خوننده داره؟ همه رو باید بگیم هیچ. نه کتاب خونهاش کتاب خونه است و نه خواننده‌هاش. چقدر قفسه داره؟ 10 تا قفسه گذاشتن، 1000 تا 500 تا 2000 تا کتابونم بیشترش داره خاک میخوره. ما تو کتاب خوندن از کمونیستام خیلی کمتری، موسکو، لنینگراد، استالینگراد. تو خود لنینگراد که شاید 6 ماه زمستونه، برف وقتی میاد تا کمر مردم برف. گاهی تو تلویزیون دیدید پشمیترین کلاها، قویترین پالتوها رو مردم در لنینگراد پوشیدن. آلمان هم وقتی حمله کرد به شوروی، لنینگراد رو خیلی خراب کرد. اما همین الان یه کتاب خونه داره 15 میلیون کتاب توش، بهترین کتاب های دنیا توش. یکی از رجال سیاسی ایران که من تو مقالش خوندم خودش نوشته، نشد وقتی از طرف دولت ایران رفتم لنینگراد، از جمله جای دیدنی کتابخونه لنینگراد. وقتی وارد کتابخونه شدم خب گیج شدم، بهتم بر تعجب کردم 15 میلیون کتاب، تمامم علمی، یه کتاب بی خود دریوری توش نبود. به رئیس کتابخونم گفته بودم که یه چهره سیاسی ایران مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میاد دیدن، اونم اومده بود دم در و استقبال و پذیرایی و خیلی گرم با ما برخورد کرد و صندلی گذاشت و نشستیم و بعد ما رو برداشت برد تو کتابخونه گردوند و که من خیلی چیزهای مهمی که راجع به عالم طبیعت رو منبر میگم از همین کتابایی که شورویان نوشتن و ترجمه شده. به رئیس کتابخونه گفتم تو این 15 میلیون کتاب مهمترین کتاب شما چی؟ فکر کردم الان میاد مثلا مانیفستی که لنین رئیس کمونیستای جهان نوشته اونو در میاره میگه بفر تو این 15 میلیون اینی که لنین نوشته مهمترین کتاب تو دلتون میخواد ببینیم؟ گفتم بر تو تشریفی ما مهمترین کتابمون توی اتاق مخصوصه، کلیتشو بیارم. کلیت اوورد و در اون اتاق رو باز کرد. عجب اتاقی، دیوارش، تاقش، چراغ کشیش، یه دونه میز که خیلی قیمتی بود وسط این اتاق بود، یه بشخاب نمیدونم ورشو بود، طلا بود، چی بود، روی این میز بود. اینم به یه آلمیچر برقی وصل بود، یه کتابم روش باز بود، کلیت و زد بشخاب آروم شروع کرد گشتن. به من گفت با احترام بایست، این کتاب تو این 15 میلیون مهمترین کتابه. گفتم چرا میچرخه؟ گفت برای این که این کتاب میتونه دنیا رو اداره بکنه. گفتم میتونم برم جلو ببینم؟ گفت بله. کلیت رو زد بشقاب وایستاد، گفت برو جلو ببین. رفتم دیدم نهج البلاغه امیرالمومنین. ما کمونیستا در ارتباط با کتاب کمتریم یا نه؟ خب خیلی کمتر. شما بچه‌هاتون چقدر کتاب میخونید؟ دختراتون چقدر کتاب میخونید؟ مرداتون چقدر کتاب میخونن؟ خانوماتون چقدر کتاب میخونن؟ خیالم نکنید کتابای خوب نوشتنش آسانه. کتاب خوب جون آدمو میگیره تا آدم از کار درش بیاد. یه کتاب خوبو یه نفر می‌نویسه، 10 نفر روش کار میکنن با خرج سنگین تا خوب از آب درآد، چاپش، جلدش، کاغذش. و نویسنده چقدر باید بینویسه، خط خطی کنه، کاغذ پاره کنه، جمله عوض بکنه، به کتب لغت مراجعه بکنه تا یه کتاب از آب در بیاد. اصلا من چرا اصلا وارد کتاب شدم؟ حالا ایرانی ها نمیخونن کتاب، ما 70 میلیون جمعیت. بهترین کتاب رو ما چاپ میکنیم در 5000 نسخه برای 70 میلیون، اونم 4 سال میکشه تا این 5000 تا فروش بره. من خودم شرمنده میشه که بیاد رو منبر بگه اروپایی‌ها و امریکایی‌ها تو مطالعه نظام طبیعت و به دست آوردن این حقیقت که هر چیزی در این عالم سر جای خودشه، تا الان 20,000 جلد کتاب بی تکرار درباره مورچه و زندگیش نوشتم. خب گفتار حضرت زهرا رو داشتم، کتاب، علاقه به کتاب. از بس که روسا مردم رو تشویق به کتاب خونی کردن، همین 2 سال پیش از آذربایجان شوروی یه نامه برای من آوردن که آقا ما روسا شورویان آزاد شده های از بند کمونیست سخت نیاز به 3-4 تا کتابیم، چون 80 سال پیش خانواده های ما شیعه بودن، یه عدهشون اون زمان کشتن، ما هم که موندیم از دین قیچیمون کردن، هیچی نمیدونیم. برای ما کتاب بفرستیم، ما دو مرتبه به تشیع و به اهل بیت برگردیم. شیعه ایم اما عرق خوریم، قماربازیم، رباخوریم، زناکاریم، بی نمازیم، بی روزهیم. به منم نوشته بود، در حدی که وسع کار مربوط به من میرسید نزدیک 4 میلیون تومان، من براشون 1000 تا نهج البلاغه، 700 تا مفاتیح، 1000 تا صحیفه سجادیه که ترجمه شده بود، الانم دارم به زبون خود اونا کتاب ترجمه میکنم و براشون فرستاده میشه، فرستادیم اینا رو بین شیعه پخش کردن. بعد یه نامه برای من اومد بعد پخش اون کتابا که چقدر تقدیر و تشکر کرده بودن. اینا وقتی نهج البلاغه رو دیده بودن، مفاتیح رو دیده بودن، صحیفه زین العابدین رو دیده بودن، اصلا داشتن از خوشحالی سکته میکردن، اینا رو بغل میکردن، رو سر میذاشتن، رو چشم میذاشتن، گریه میکردن، میبردن از اول تا آخرش رو میخوندن، هضم میکردن که علی براشون حرف زده. علی، فاطمه زهرا تو سخنرانیشون به ابوبکر فرمودن کاری که شما کردید این بوده که بعد مرگ بابام هر کسی رو سر هر جایی قرار دادید او سر جای خودش نیست، یعنی تمام برنامه شما عین ظلم، تجاوز، خلاف عدالت. و بعد فرمود این که تو این حکومت هیچگی سر جای خودش نیست، از تو که جای امیرالمؤمنین نشستی و اینجا جای تو نیست، نخست وزیرت عمر سر جای خودش نیست، ابو عبیده جراح سر جای خودش نیست، مغیرت ابن شعبه سر جای خودش نیست، این مدیر، این فرموندار، این استاندار، این وزیر، این وکیل، هیچ کدوم سر جای خودشون نیستن. با این کار شما زخمی به اسلام وارد شده که تا روز قیامت دوای درمان نداره. اما خدا هر کاری کرده به عدالت کرد. عدل، حق، یعنی 2-2 تا 4 تا، ای بگیم 2-2 تا 11 تا ناحق، ای بگیم 2-2 تا 3 تا ناحق، ولی 2 تا 2 تا 4 تا قشنگ معلومه 1-2-3-4، همون 2-2 تا 11 تا نیست، 3 تا نیست، 1 هم همه اون ضربا باطله، حق فقط 4 در این ضربه. عدل، حق. قرآن به ما چی میگه؟ چی میگه؟ قرآن در آیه 153 سوره انعام، تو 152 و روزهای قبل گفتیم 5 تا مطلب حق عنوان کرد. عاقل میفهمه قرآن حقه، یعنی اونی که میشنوه فکر میکنه در باطن خودش تحلیل میکنه و آینده نگر، پیش نگر، حال نگر، میبینه حق. دو دو تا چهار تا پنج تا مطلب در آیه 152 بود، چهار تا در 153 یکیشو گفتیم. از چهار تا در آیه 153 راجع به مال یتیم مطلب دیگرش، و اوفل به همه کاسبا داره میگه، هر کی مغازه دار قپون دار جنس کشیدنی داره، کیلی داره، به پمپ بنزینیا داره میگه، به شرکت نفت داره میگه، به اونایی که حمل گازوئیل و نفت و بنزین میکنن داره میگه، به همه داره میگه. و اوفل کیلا والمیزان بالقسط لا یکلف نفسا الا وسعها. مردم، هرگاه جنس کشیدنی به مردم میدیم ترازو رو پر بگیر، با ترازو بازی نکن که کسی که 10 کیلو جنس ازت خریده بشه 1 کیلو و 900 گرم روز روشن تو آفتاب 100 گرم ندوز از من، این دوزی دیگه خیلی بد، این دوزی بدتر دوزی شبانه است که تو تاریکی کلید میندازه یا از دیوار میاد تو، میبینه اهل خونه همه خوابن، خوابشون هم سنگینه، یه قالی و دو تا قالیچه رو تا میکنه ور میداره میبره، تو تاریکی اومده دزدیده. اما کاسبی که وسط روز تو آفتاب تو روشن بودن چراغ 10 کیلو رو 100 گرمش رو کم بده، این دیگه خیلی دزده. اگر جنس و کشیدنی به مردم میدیم اوفل کیل والمیزان، ترازو رو پر میگه، نمیگه به مردم اضافه بدیم، حالی میگه مطابق پولی که میده 10 کیلو 10 کیلو بهش بده، پر بگیر اونی رو که پولشو داره. و اگه لیتری خودش بیچاره تو ماشین نشسته میگه روغن رو عوض کن، این موتور 4 لیتر و نیم روغن میخواد، این موتور 5 لیتر روغن میخواد، این لیتر رو 2 سانت کم نگیر، 3 سانت از اون لب کیل و پیمانه کم نگیر، این خیانته. ترازو و کیل رو به عدالت، اوفل کیل والمیزان بالقسط، اونی هم که مخالف قرآنه باید صداش کنیم، بگیم آقا روز شب جنس هم میخری؟ میگه بله، پرتقال میخرم، نارنگی میخرم، خیار میخرم، گوشت میخرم، برنج میخرم، ماشینم رو بنزین میزنم. بهش میگیم خوشت میاد؟ همه این جنسایی که پول میدی، عرقم ریختی پولگی رو بردی، از این جنسا بدوزن، میره فروش ازت بدوزه، بنزینی بدوزه، پارچه فروش تو مت کردن نیم مترشو بدوزه، خوشت میاد؟ میگه نه. میگه من بدوزه چی؟ میگی خب، میگه خیلی دوزه، خدا لعنتش کنه. میگه این قرآنی که میگی به درد نمیخوره، این قرآن میگه ترازو و کیلو پر بدین، حق میگه یا باطل؟ میگه حق میگه. میگه مگه حق میگه؟ خب با قرآن رفیق فکر کن ببین، حق میگه. خب حق میگه، حق میگه. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. چقدر پروردگار نفرت داره از اونایی که در ترازو و پیمانه خیانت میکنن. در تفاسیر قرآن فکر میکنم نزدیک 10 بار در قرآن کلمه ویل اومده. در تفاسیر قرآن اومده کلمه ویل، یعنی کلمه‌ای که دلالت داره بر نفرت. وای یه معنیش، میگن یه معنی ویل یعنی لعنت، یه معنی ویل هم یعنی یه چاهی در جهنم. حالا هر کدومش که عده زیادی میگن اصل ویل اسم یه چاهی در جهنم. پروردگار میفرماد ویلون للمتففین، اون شاه جهنم باد بر اونایی که روز روشن تو پیمانه و ترازو به مردم خیانت میکنه. خیانت. خب بالاخره عدل حق یا ظلم؟ عدل 2 تا 4 تاست یا 2 تا 11 تا؟ آدم عاقل میفهمه عدل یعنی 2 تا 4 تا، یعنی حق، عدالت حق. تمام آیات قرآن بر مبنای عدل، تمام آیات قرآن. پس یا عقل قرآن رو که میسنجه، اندیشه میکن، فکر میکن، به دست میاره حقه. حالا که روشن شد حقه، اقتدای به این حق رو از طریق عقلش بر خودش واجب میدونه. دیگه لازم نیست فشار امر خدا و انبیا پشت سرش باشه که واجب از قرآن اطاعت کنی. قبل از وجوب شرعی، وجوب عقلی درک میکنه که این حق رو باید پیروی کرد، باید پیروی کرد. از منبر یه شب اومدم پایین، یه جوانی دم در مجلس وایساده بود، اومد به من گفتش که اگه یه گوشه شما بیای من 2-3 کلمه حرف دارم باش. اومدم گفتم بگو. گفت من برای گوش دادن منبر نیومده بودم، داشتم رد می‌شدم، دیدم خیلی شلوغه. اول خیال کردم مثلا تئاتریه، فیلمیه، 4 تا هنرپیشه دارم بالا پایین میپرن. چون مسجد نبود، یه محل دیگه. اومدم دیدم که شما منبری، به قصد منبر نیومده بودم. گفتم اولا این همه مردم اومدن نشستن، از من یه چیزی هست، ما هم بشینیم ببینیم چه خبره. حالا به شما میخوام بگم شغل من دوزیه، ارزونم نمیدوزم، جنسایی که میدوزم گرون. خیلی برا من جالب بود، 31-32 سالش بود. گوه حرفایی که من امشب شنیدم دیدم حقه، حق رو باید عمل کرد. حالا اون کاری که با تو دارم اینه، من از یه مغازه دو تا فرش دزدیدم گرون قیمت. این قضیه مال 7-8 سال پیشه. اون وقت میگفت یه دونه فرشا نزدیک 1,000,000 تومن، یه دونش هم نزدیک 600-700,000 تومن. خودم اگه بخوام ببرم به اون صاحب فرش پس بدم، نمیدونم کیه، میترسم عصبانی بشه، آجیل بکشه، تلفن کنه بیان منو بگیرن، چون من الان توبه کردم دیگه نمیخوام برم دزدی. آدرس اون مغازه رو میدم، این دوتا فرش رو شما ببر پس بدم. حالا بقیه دزدیام هم مشکلی نداره، اونا رو من خودم حل میکنم. آدرس داد و رفت. من یکی رو فرستادم پیش صاحب مغازه. صاحب مغازم خیلی آدم دینی نبود، داستان رو براش گفت. صاحب مغازه گفت من نمیام خودم اونجا که روز است، اما خیلی برای من جالب، شما اون فرش 1,000,000 تومانیه رو بیاریم، هرچی هم کرایش میشه میدم، اون یه فرشم بدین به ایشون، یعنی به من بگین اینم خرج کار خیر بکن، که هم خدا به ما یه لطفی بکنه، هم اون دوزه رو بیامرزه، هم برای اون دوزه من نیت میکنم، هم برای خودم. خب وقتی آدم حقو فهمی، عقل بهش میگه متابعت کن، لذت داره، سبک میشی، راحت میشی، یواش یواش هم نورانیت بر آدم میاد، بیشتر عاشق حق میشه، تکالیف بر آدم آسون میشه، راحت میشه، آدم نمازشو با عشق میخونه، روزشو با عشق میگیره، کار خیرشو با محبت میکنه. خدا نکنه آدم 60 سال تو این دنیا باشه، بغل دستش هم قرآن باشه، مسجد باشه، عالم ربانی باشه، نهج البلاغه باشه و حق بودن اینا رو نفهمه و نهایتا هم اقتدا نکنه. شب مهمیه، آخرین شب جمعه سال 82، از سال داریم میریم بیرون. چه خوبه که سالمون رو امشب فردا بعد از ظهر با مجلس سید الشهدا تموم بکنیم، سالمون رو با توجه به حضرت ابی عبدالله الحسین و با گریه بر اون بزرگوار ساعتشو به پایان ببر. چه خوبه، چه توفیقی خدا به شما داد. الان یه عده‌ای دارن برای خودشون تهران، کرج، شمال سفره گناه میچینن، طرح گناه میریزن که روز عید چه فیلمی رو ببینن، چه ویدئویی رو ببینن، کدوم کانال ماهواره رو بگیرن، چجوری قمار بکنن. اما خدا دست شما رو گرفته اوورده تو خونه خودش، تو مسجد، تو مجلس ابی عبدالله، تو مجلس علم. این خیلی غنیمت، خیلی. Thank you. بچه ها دیدن عمه با یه دنیا ادب قدم های آهسته داره بر می داره به طرف میدان کربلا. عمه قدم های آهسته، چرا؟ چون با گوش خودش بارها شنیده بود پیغمبر فرموده بود هر قدمی که برای زیارت حسین من برداشته میشه ثواب 90 حج و عمره مقبول داره. اینو زینب کبرا میدون. حالا اومده وسط میدان، بچه ها میبینن حالت جستجوگری داره، اونجا رو نگاه میکنه، اونجا رو نگاه میکنه، اون نقطه رو نگاه میکنه. خدایا عمه ما چیزی گم کرده، حالا اگرم گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه، اینجا که نیومده دنبال چی میگرد؟ نپرسیدم. گفتن عمه ما حکیمه، بی خودی نمیگرده دنبال یه شیء قیمتی. اما این پرسیدنم عمه جواب میداد، چقدرم قشنگ جواب میداد، به بچه ها، به خواهرها، به دخترها میگفت گلی گم کردم، میجویم الله، بر گل میرسم، میگویم الله، اگر
این ما
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا اللهم سلم ديننا ودنيانا اللهم أيد وانصر إمام زماننا برحمتك يا أرحم الراحمين.